أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعضی از شبهات دستاویز یهود را خدای سبحان نقل میکند و اون را هم رد میکند. میفرماید یکی از شبهات اونها مسئله نسخ و بداست. اونها رو این توهم باطل که کاری که خدای سبحان انجام داد دیگر تغییر نمیدهد، نسخ نمیکند، همون دین یهودیت را به اسم حفظ کردن، گرچه یهودی حقیقی هم نیستند، ولی برای اینکه ادیان آسمانی بعدی را نپذیرند، مثلا اسلام و قرآن را نپذیرند، منکر نسخند. نه به خاطر اینکه حقیقتا به تورات مؤمنند و میخوان به تورات عمل کنند، بلکه به بهانه نسخ میخوان به قرآن عمل نکنند. میگویند به اینکه نسخ در کار خدای سبحان مستحیل است، زیرا نسخ مال اون قانون گذاری است که از مصالح و مفاسد مستحضر نیست. قانونی را یک مدت وضع می کند، بعد می بیند این قانون برای شرایط کنونی مصلحت ندارد، عوض می کند. نسخ قوانین برای آن است که اون مقنن به همه شرایط و مصالح و منافع آگاه نیست. اگر یک قانونگذاری به همه مصالح عالم باشد، طوری که لا یعزوان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، این قانونگذار همه جوانب و مصالح را رعایت می کند و قانون وضع می کند. پس قانونی که از مقنن خبیر مطلق ناشی شده است، با رعایت همه جوانب و مصالح و مفاسد بود، و چون با رعایت همه جوانب بود دیگر عوض نمی شود، دیگر ممکن نیست قانون را این قانونگذار نسخ بکند، زیرا منشأ نسخ آن است که این قانون جوابگوی مصلحت روز نیست و اون قانونگذار هم دیدش محدود بود و یک حدی را دید به قانون وضع کرد. ولی اگر چنون چه قانونگذار همه مصالح را عالم باشد و همه مصالح را رعایت کند، دیگر نسخ در قانون او راه ندارد. این توهم یهودی ها که منکر نسخ. خدای سبحان می فرماید به این که شما نسخ را مثل بدا یک جا توجیه کنید. نسخ در امور تشریعی مثل بدا در امور تکوینی است. خدای سبحان قانونگذاریش برای حفظ مصالح عباد است و انسان‌ها در نشأه حرکت و تغییر به سر می‌برند. قطعاً منافع و مصالح اینها هم عوض می‌شود. چون مصالح اینها در طی زمانها یکسان نیست، عوض می شود، قانونها هم باید عوض بشود. نظیر اون طبیب حاذقی که می داند در فلان وقت باید این بیمار را با این دارو درمان کرد، در مقطع دوم این دارو کافی نیست، داروی دیگر باید داد. پس اگر یک قانونگذاری به همه مصالح آگاه بود، معناش این نیست که قانون او عوض نشود. قانون او برای تربیت و تهذیب انسان‌هایی است که در عمود زمان قرار دارند و شرایطشون فرق می‌کند. چون شرایطشون فرق می‌کند، بهرن قوانین هم باید فرق می‌کند. از این نظر فرمود شرعتا و منهاجا، برای هر پیامبر یک دستورات خاص داد که اون دستورات خاص طبق شرایط مخصوص عوض می‌شود. چون که در اصل نظام طبیعت و تکوین هم بدا راه دارد. بدا در امور تکوینی مثل نسخ است در امور تشریعی. منتها اون دلیلی که اونها اقامه کردن نه جلوی نسخ را میگیرد نه جلوی بدا را. همونطوری که بدا به لحاظ ما بداست ولی نسبت به خدای سبحان ابداع است، نسخ هم در حقیقت به لحاظ ما نسخ است، نسبت به علم خدای سبحان اعلام به نسخ است. بیان ذالک این است که در امور تکوینی یک سلسله حوادث زمینش فراهم هست در حد اقتضا، یک سلسله موانع جلوی تأثیر این مقتضی ها را میگیرند، میگوین بدا حاصل شد. بعضی از حوادث
هم نصاب اقتضای اونها تام است، هم موانع مرتفع است، قهرن علتشون به نصاب تام رسیده است محقق می شوند. در اون حوادث بدا نیست، ولی در اموری که زمینه تحقق اینها در حد اقتضا فراهم است نه در حد علت تامه، موانعی در پیش است که نمی گذارد مقتضا بر مقتضی مترتب بشود، اینجا میگن بدا پیدا شد. نه اینکه خدای سبحان نداند، خدای سبحان علمش من الازل الی الابد شهودی است و حاضر است، منتها میداند که در فلون مقطع فلون امر اتفاق می افتد و در فلون مقطع فلون امر اتفاق می افتد. برای خدا ابداع است، یعنی اظهار بعد از اخفاست یا اخفاء بعد از اظهار است. نسبت به ما بداست، یعنی ظهور بعد از خفا. همونطوری که نشأه حرکت و تغییر و تبدل جای کم و زیاد کردن است، جای تغییر و تبدیل است، لذا فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، در نشأه قانونگذاری و تشریع هم این چنین است. بعضی از این قوانین مال یک مقطع خاص است که اون مقطع خاص را موسی کریم سلام الله علیه اداره میکرد، بعضی از قوانین مال مقطع خاص دیگری است که عیسی مسیح سلام الله علیه اداره میکند، بعضی از اون مقطع خاص مال رسول خدا خاتم انبیاء علیه آلاف و تحیط و سناست تا مرحله کمال نهایی برسد و بفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که دیگر نسخ پذیر نباشد. نه اینکه نسخ ممکن نباشد یا بدا ممکن نباشد. فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، اگر ما آیه ای را چه در تکوین چه در تشریع نسخ می کنیم، یعنی از خارج بر می داریم یا انسها می کنیم از صفحه علم شما بر می داریم، هم این کار را جبران می کنیم هم بر این کار قادریم. کار گزاف به گتره نیست، اولا کاری نیست که خدا عاجز باشد نتواند انجام بدهد، ثانیا فرمود هر کاری که چه در نسخ چه در انسان ما انجام بدیم، اولا برای رعایت مصلحت است، نعت به خیر منها او مثلا یک، ثانیا ما قدرت مطلقه داریم، ان الله علی کل شیء قدیر، این دوتا، ثالثا در ملک و ملک خود این کارها را میکنیم، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، یک وقت انسان قادر است اما در غیر ملک و ملک خود میخواد تصرف کند، یک وقت کسی ملک دارد ولی ملک و نفوذ ندارد، قدرت ندارد. فرمود خدای سبحان هم قدرتش بیکران است و هم هرچه در جهان است ملک و ملک اوست، لذا این دو مطلب را به عنوان دو دلیل جدای از هم ذکر کرد. فرمود هم قدرت خدا نامحدود است و هم جهان مال خداست، نه تنها ملک خداست بلکه ملک خداست، نه تنها خدا مالک است بلکه ملک هم هست. گاهی ممکن است انسان مالک باشد ولی ملک نباشد، ملک او در تحت غصب باشد، نفوذ نداشته باشد. مالکی که مال او را دیگری به غصب رو بود، اون مالک هست ولی ملک نیست، یعنی ملک ندارد، سلطنت و نفوذ خارجی ندارد، فقط سلطنت اعتباری دارد. اما خدای سبحان نسبت به کل جهان هستی و آفرینش هم مالک است هم ملک، هم ملک سماوات و ارض مال خداست، هم ملک سماوات و ارض مال خداست، هم قدرتش نامحدود است هم سراسر جهان هستی مال اوست. پس اگر یه وقت نسخ یا انسایی روا داشت، جبران را خواهد کرد مثل او یا بهتر از او، و هم میتواند این کار را انجام بدهد چون قدرتش نامحدود است. بنابراین مطالبی که در این دعای کریم مطرح است چند تاست، یکی مسئله نسخ و دیگری مسئله بدا، سومی مسئله انساست، چهارم مسئله هدف و انگیزه نسخ یا انساست، پنجم دلیل بر قدرت این کار. اما درباره نسخ، گرچه اصطلاحاً در اصول نسخ را به شریعت و تشریع اختصاص دادن در برابر بدا نسبت به تکوین، و اما نسخ چه لغتاً چه به اصطلاح قرآن عام است، هم در مسائل تشریعی نسخ به کار برده می شود هم در مسائل تکوینی. خدای سبحان در بعضی از قسمت ها فرمود به این که شیطان هر گونه وسوسه ای که در باره اهداف انبیاء علیهم السلام اعمال بکند، ما اون وساوس و کارشکنی های شیطان را نسخ میکنیم، یعنی از بین میبریم. در سوره حج فرمود به این که آیه 52 سوره حج این است: و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. فرمود ما قبل از تو هیچ فرستاده و نبی را ارسال و اعزام نکردیم مگر اینکه اون پیغمبر وقتی تمنی داشت مردم به صلاح راه پیدا کنن، شیطان در امنیه او راه پیدا کرد، نه در درون او، در قلب او که مسئول از راه وسوسه و شیطنت شیاطین است. همو در امنیه او، پیغمبر تمنیش این است جامعه اصلاح بشود، شیطان در امنیه او راه پیدا میکند، یعنی نمیگذارد جامعه اصلاح بشود. برای اصلاح جامعه شیطان کارشکنی میکند، نه در درون پیغمبر و در نفس پیغمبر معاذ الله. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، یعنی اون رسول یا نبی وقتی تمنی اصلاح جامعه کرد، القى الشیطان فی امنیته، یعنی در متمنای او، نه در تمنی او و نه در متمنی، بلکه در متمنا که متعلق تمنی پیغمبر است، شیطان الغاء باطل می کند. القى الشیطان فی امنیته، نمی گذارد جامعه اصلاح بشود. اونگاه خدای سبحان چه می کند؟ جلوی شیطنت شیاطین رو باز می کند یا راه نفوذ شیاطین را می بندد؟ فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. اون چرا که شیاطین القا می کنند خدای سبحان نسخ می کند، زائل می کند. و چون نسخ ازاله محض نیست بلکه ازاله شیئن به شیئن است، فرمود اون وساوس شیاطین را نسخ می کند و آیات خود را تحکیم می کند، یعنی با حاکمیت آیات خود راه نفوذ شیاطین را در جامعه می بندد. خدا محکم است، دین او حاکم است و حاکمیت دین باعث می شود که وساوس شیاطین در جامعه از بین برود و نسخ بشود. فینسخ الله ما یلق الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم، که سرانجام دین میماند، وساوس شیطانی نسخ میشود و دین حاکم خواهد بود. مشابه هم معنا که در سوره مبارکه انبیا بیان کردند. در سوره انبیا آیه 18 فرمود به این که گرچه حق که آمد باطل میرود، گرچه ان الباطل کان زهوقا، رفتنی است، ولی بالاخره باید او رو مغز کوب کرد تا برود. تا باطل را مغز کوب نکنید نمی رود، منتها باطل مانند حبابی است که مغزش تهی است، همین که شما یک فشار بیاورید باطل می رود. لذا در آیه 18 سوره انبیا فرمود بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، اونگاه فیضاه و ظاهر، یعنی دماغ او و مغز او رو می کوبد بعد او رفتنی است. باطل مغزی ندارد، همین که یک فشار به سرش آوردن سقوط میکند، نظیر حباب است. حباب روی آب مغزی ندارد ولی باید سرکوبش کرد. فرمود این چنین نیست که باطل خود به خود از بین برود، گرچه باطل رفتنی است، اما تا حق سر باطل را نکوبد نمی رود. بل نقذف بالحق علی الباطل فید مقهو، یعنی حق دماغ باطل، مغز باطل را می کوبد، او را سرکوب می کند، فیضا و بزاهق، اون وقت است که باطل می رود. بنابراین اینها نسخ در مسائل تکوینی است. چه این که از همین معنای نسخ که در سوره حج به عنوان نسخ یاد کرده است، در سوره رد به عنوان محو یاد می کند. می فرماید آیه 39 سوره رد این است که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یک سلسله قوانین ثابت است به عنوان ام الکتاب که محفوظ است و عند الله است که مسون از تغییر است، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. یک سلسله مقررات جزئی است که تغییر پذیر است، یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما همه این محو اثبات ها روی نظام خاص است و عنده ام الکتاب. این چنین نیست که یک ام الکتاب پیش خدا نباشد، فقط کتاب کتاب محبوب اثبات باشد. نه، خدای سبحان من الازل الى الابد میداند چه حادثه اتفاق میفتد، چه حادثی غالب خواهد شد، چه حادثی مغلوب خواهد شد و مانند آن. روی اون نقشه های کلی این حوادث جزئی را تنظیم میکند. یک قضای ثابت دارد و یک قدر، مثل اینکه کل نفس ذائقه الموت یک قضای ثابت است، قابل تغییر نیست، که کسی در عالم نمیرد، این چنین نیست، این اصل ثابت است و غیر قابل تغییر. در کنار این اصل ثابت به نام قضا که کل نفس ذائقه الموت، یک قدری هم هست که زید کی میمیرد، عمر کی میمیرد و امثال ذلک. این قدر قابل تغییر است، با صدقه، با صله رحم، با دعا و امثال ذلک قابل تغییر است. اما قضا قابل تغییر نیست که خدا مرد را از عالم بردارد. عالم عالمی نیست که انسان در او خالد باشد. جهان خالد جهان بهشت است و قیامت. دنیا جای خلود نیست. ما جعلنا البشر من قبلک الخلد. پس اون می شود قضا که جزء مسائل ام الکتاب است، و آجال اشخاص می شود قدر که جزء یمحو الله ما یشاء و یثبت خواهد بود. اما همه اینها را خدای سبحان می داند، و اگر کسی هم به مقام لوح محفوظ راه پیدا کرد به همه جزئیات قدر هم آشنا می شود. پس اگر خدای سبحان عالم است، عالمیت خدای سبحان جلو بدا یا نسخ را نخواهد گرفت، برای اینکه نشئه‌ای که ما در او به سر میبریم نشئه حرکت است. مثل اینکه شما بگویید طبیب اگر حاذق باشد چرا دستور رو عمل رو عوض میکند؟ طبیب اگر حاذق باشد باید برابر هر مقطع دستور خاص بدهد، اگر دستور را عوض کرد نباید گفت او حاذق نیست. اگر انسان یه موجود ثابتی بود، مسئول از حرکت و تغییر بود، حکمش هم ثابت بود، مثل فرشته ها. مگر قانون حاکم بر فرشته ها عوض می شود؟ مگر قانون حاکم بر بهشت به قیامت عوض می شود؟ این چنین نیست. دنیا که نشأه تکامل هست، نشأه حرکت هست، چون انسان در مسیر حرکت و تکامل هست و شرایطش عوض می شود، قوانینش هم عوض می شود، تا برسد به اون مرحله نهایی که بگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که همه شرایط را بیان کند و مقررات و جزئیات را هم زیر پوشش ولایت فقیه به انسان ها بگوید. چون انسان یه اصل ثابت لایتغیر دارد، یه سلسله فروعات متغیر. انسان در نشأه طبیعت که زندگی می کند اون فطرتش عوض نمی شود، انسان است، اون فطرتش عوض شدنی نیست و اصول حاکم بر او هم عوض شدنی نیست. لذا خطوط کلی اسلام عوض شدنی نیست. یک سلسله شرایط خاص مربوط به پیشرفت‌های علوم و صنایع و امثال ذلک است که اینها فروعات حیات انسانی است، نه جزء اصول حیات انسانی. اصول حیات انسانی که انسان مسکن میخواهد، تجارت دارد، همسر میخواهد و تغذیه دارد و مانند آن، اینا قابل عوض شدن نیست. نهان و نهاد انسان هم قابل عوض شدن نیست. جزئیات زندگی است که عوض میشود. اون جزئیات زندگی را هم از در بیان حکم فقهی راه اجتهاد الی یوم القیامه باز است، هم از در اداره امور راه ولایت فقیه الی یوم القیامه باز است، هم بخش اجراییش هم بخش فرهنگیش. اما خطوط کلی انسان که هرگز عوض نمی شود اینه که می تواند به جایی برسد که بگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که بخواست خدای سبحان یه بحث جدایی دارد. ولی منظور آن است که چون انسان در نشأه حرکت زندگی می کند و شرایطش عوض می شود، انسان در این بخش با سایر موجودات یکیست. همونطور که سایر موجودات بدایی دارن، انسان هم در بعد تکوینیش دارای بداست، هم بعد تشریعی او که قانون پرورشی اوست، او هم دارای بداست به نام نسل که قوانینش عوض می شود. پس اگر یهود شبهه کند بگوید به این که دینی که خدا آورد لابد همه مصالح را رعایت کرده و الی یوم القیامه تورات باید حکومت کند، این غافل از آن که اگر دین خدا برای همیشه باید حکومت کند، خب قبل از تورات همون صحف ابراهیم سلام الله علیه بود، پس چرا عوض شد؟ و قبل از موسی کریم انبیای اولوالعزم دیگر دینهایی هم آوردن، چرا اونا عوض شدن؟ اگر خدای سبحان همه مصالح را رعایت می کند، نبی این معناست که مصلحت عوض نمی شود. یک وقت مصلحت در اثر کمبود علم مقنن عوض می شود، یک وقت مصلحت در اثر اینکه در مسیر حرکت از عوض می شود. اون مقنن در هر مقطعی قانون خاص وضع می کند، می گوید در این مقطع تورات باید حاکم باشد، در اون مقطع انجیل باید حاکم باشد، در مقطع نهایی قرآن. با اعلام به این که اختلاف این کتاب ها در فروع دین است نه در اصول دین، وگرنه دینی که همه انبیا آوردن اسلام است و اسلام هرگز نسل نشد. هر پیامبری که آمد حرف پیامبر قبلی را تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و من الکتب، خطوط کلی را که همون اسلام است تصدیق دارن، اون شرع و منهاج را تغییر میدن که مثلا چند رکعت نماز بخونن، به کدام سمت نماز بخونن. بنابراین این شبهه کافی نیست. اصولا یهود برای که زیر بار این گونه از مسائل درآورد، چه در مسائل تکوین چه در مسائل تشریع، تن به ذلت تفویض داد. یعنی خدای سبحان عالم را آفرید، دیگر تدبیر عالم به عهده خدای سبحان نیست. اینکه احیانا میگوید به اینکه ید الله مغلوله، خدای سبحان میفرماید غلت ایدیهم، ناظر به همین است. آیه 64 سوره مائده این است که و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. یعنی خدا کار انجام داد و تمام شد. قائلین به تفویض هم همین حرف دارن. مفوضه مشابه یهودی ها این فکر میکنن. در اون مناظره امام هشتم سلام الله علیه که در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست، حضرت به این شخص میفرماد احسب و شأنک زاهیت الیهود، مثل که تفکر یهودی ها در تو پیدا شد. این نحوهی که تو دست خدا را بستی مثل این که فکر تو فکر مفوضه است، فکر کسانی است که قدرت خدای سبحان را نامحدود و بیکران نمی دانند. مثل این که تفکر یهودی در تو پیدا شد. احسب و شأنک زاهیت الیهود. اگر در سوره مبارکه یاسین هم مشابه این آمده است که انات ایو من لو یشاء الله اطعمه، برای همین است این زرندوزان یهودی ها میگن اینا که فقیرند باید فقیر باشند، برای اینکه اگر خدا میخواست اینا رو غنی کند خب به اینا میداد، چون خدا نداد معلوم میشد اینا باید در فقر بسوزند، در حالی که خدای سبحان فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم تا ما بیازماییم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا تسخیر متقابل کنن، نه تسخیر یک جانبه، همه در خدمت همه باشن. یهودی ها میگفتن انوت امو من لو یشاء الله اطعمه، خب اگر رسیدگی به حال فقرا خوبه خود خدا بکنه، چرا ما بکنیم؟ اگر کمک به محرومین خوب است خب خود خدا بکنه، چرا ما بکنیم؟ معلوم میشه اینا باید فقیر باشن، در حالی که خدای سبحان فرمود ما شما را آزمودیم ببینیم چه میکنی. خدای سبحان اگر بخواهد از شما میگیرد به اونا خواهد داد، اما خواست شما را بیازماید که با دست خودتون این همه انگ انجام بشود. چه اینکه مشابه این را در مسائل جبهه و جنگ فرمود لو یشاء الله لانتصر منه، این حرف را کسی نزد، ولی خدای سبحان حرف نهانی دل بعضی را به عنوان جواب سوال مقدس ذکر کرد. فرمود خدا اگر بخواهد همه کفار را از پا در می آورد، ولی میخواد شما را بیازماید. لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، که کسی خیال نکند با دعا مسئله حل می شود. دعا کمک پشت جبهه است. فرمود اگر خدا بخواهد بساط کفر را بر می چیند، اما میخواد شما را بیازماید ببیند شما در جهاد چه میکنید. لو یشاء الله لانتصر منهم، یعنی لانتقم منهم، الانتصار و الانتقام. فرمود ما که از مجرمین انتقام میگیریم، همونطوری که در آینده میتوانیم انتقام بگیریم الانم میتوانیم، اما میخواهیم شما یه قسمت پشت جبهه برید یه قسمت درون جبهه. حرف پشت جبهه را به درون جبهه نرسانید. اون که پشت جبهه است وظیفش دعاست، یعنی به حق باید دعا کند. اون که درون جبهه است هم دعا هم سلاح. فرمود لو یشاء الله لانتصر منه، خدا اگر میخواست از اونا انتقام میگرفت، لکن لیبلو بعضکم ببعض، میخواد شما را بیازماید. پس اون فکر یهودی ها که در مسائل مالی میگفتن انات امون من لو یشاء الله اطعمه، این فکر را احیانا ممکن بود در صدر اسلام کسی در دل بپروراند و بگوید که خب اگر اهلاک کفار و مشرکین خوب است خود خدا اینها را از بین ببرد. خدای سبحان هم سؤال صریح بنی اسرائیل را در سوره یاسین بیان کرد در مسائل مالی جواب داد، هم اون سؤال نهانی و نهفته در دل بعضی ها را هم بازگو کرد بو جواب داد. هم بنی اسرائیلی که گفتن انات امومن لو یشاء الله و اطعمه اینها را روشن کرد، هم اونایی که دستشون به سلاح دراز نیست و میگن ما دعا میکنیم، ما لشکر دعایی، میفهمد لو یشاء الله لانتظر منهم. خب اگر خدا میخواست خودش جلو اینها را میگرفت، ولی میخواد شما را بیازماید. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض. پس دست خدا چه در تکوین و چه در تشریع باز است. هم تکوین اگر تغییر پذیر باشد نسخ میگوید، هم تشریع اگر تغییر پذیر باشد نسخ میگوید. فرمود ما اگر نسخ میکنیم یا بهتر از اون را میاریم یا مثل او را. اینها بعضی از مسائل بود مربوط به نسخ. البته فروع دیگری هم هست درباره نسخ، که آیا نسخ قرآن به سنت میشود یا نه، که مرحوم امین الاسلام در مجمع بیمیل نیست که بگوید قرآن را با سنت میشود نسخ کرد خلاف لبعض الاصولیین، که او بحث جدایی دارد. اما مسئله انسا را ملاحظه فرمایید که این انسا از نسیان است نه از نسعه، چون قرائت آیه این است که ما ننسخ من آیتن او ننسها، نه او ننسعها. نسعه محموز اللام غیر از نسیه ناقص اللام است. نسیان از نسیه است که ناقص است، نسعه محموز اللام است که نسیه از نسعه است. نسعه یعنی اخره. اگر یه خریداری سمن را تأخیر انداخت با توافق بایع، این بیع را میگن بیع نسیه، یعنی بیعی است که توافق کردن سمن تأخیر بیفتد. عصا را میگوین منسعه، برای اینکه با این عصا اون موانع راه را به دور میاندازن، به پشت میاندازن. در سوره سبع که جریان سلیمان سلام الله علیه را ذکر میکند، میفرماید به اینکه آیه 14 سوره سبع این است: فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موتی الا دابة الارض تأکل من سعته. وقتی ما مرگ را بر سلیمان سلام الله علیه حاکم کردیم که او باید رحلت کند، به عصا تکیه داده بود، به همون حال مرد. دیگران نفهمیدن که سلیمان سلام الله علیه رحلت کرد مگر اون جنبنده‌ای که اون حیوانی که منسعه او را خورد، یعنی عصای او را خورد و این چوب افتاد به سلیمان افتاد، دیگران فهمیدن او مرد. از عصا تعبیر به منسعه کردن. منسعه یعنی آلت و ابزار تأخیر، چون با عصا موانع سر راه رو به عقب میزنند، از عصا به عنوان منسعه یاد شده است. و اونها که احیانا تقدیم و تأخیر روا می داشتن در اشهر و حرم و یک ماهی را تأخیر می انداختن که مسائل جنگ را به میل خود حل کنن، در سوره توبه فرمود انما النسیء زیادتون فی الکفر. پس نسعه، نسی، منسعه، نسیعه، اینا همه محموز اللام است که از بحث آیه بیرون است. آیه مربوط به نسیعه است نه نسعه. اگر محموز اللام بود می فرمود ما ننسخ من آیتن او ننسعها، چون در حالت جزم یا و واو می افتد نه همزه. چون نفرمود ننسعها، فرمود ننسها، معلوم شد از نسیه است، یعنی ناقص الیاست، ناقص اللام است، ناقص یایی است، نه محموز اللام. پس سخن از تأخیر نیست، سخن از انساست. وقتی سخن از انساست، اینجا اون مسئله مهم کلامی مطرح می شود که انسا یعنی همونطوری که نسخ عبارت از آن است که از خارج چیزی را خدای سبحان بردارد، انسا عبارت از آن است که از ذهن چیزی را بردارد. ازاله یک شیء در خارج نسخ است و مانند آن، ازاله یک شیء از صفحه نفس و از علم انساست. انسا یعنی ناسی کردن، یعنی فراموش کردن، فراموش کار کردن. فرمود ما اگر چیزی را بخواهیم از خارج برداریم یا از صفحه نفس شما برداریم میتوانیم. مسئله انسا نسبت به امت قابل قبول است، یعنی خدای سبحان میتواند چیزی را از خاطره ها، از صفحه نفس بردارد که انسان فراموش بکند. انسانی که چیزی را به خاطر سپرد کم کم از یادش برود، حالا یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت. اما نسبت به ذات مقدس رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا این شدنی نیست که چیزی را از احکام دین او فراموش کند. این انسان نسبت به امت ممکن است اما نسبت به پیغمبر ناممکن، چون هم بحث‌های کلامی موافق نیست، هم بحث‌های عقلی فوق کلام موافق نیست و هم مهمتر از همه بحث‌های قرآنی موافق نیست. خدای سبحان در سوره سبح اسم ربک الاعلی که سوره است مکی و قبل از این بخش از سوره مدنی نازل شد، به پیغمبرش فرمود سنقرئک فلا تنس، ما اقرا میکنیم، تو را قاری قرار میدیم، دیگر تو فراموش نمیکنی. سنقرئک فلا تنس. اما این که فرمود الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، بعضی از استثناءهاست که مؤکد مطلب است. اگر مبدع کاری بگوید من مصممم که این کار را انجام بدم، هیچ کسی نمیتواند جلوی این کار را بگیرد مگر اینکه من بخواهم، منم که خواستم این کار باشد، یعنی هرگز این کار از بین نمیرود. بعضی از استثناءهاست که مؤکد مسئله و مطلب است، نه تخصیص. خدا فرمود من اقرا کردم که تو بخوانی، من تو را خوانا کردم و دیگر فراموش نمی کنی. هیچ کسی نمی تواند تو را فراموشکار کند مگر من. منم که می خواهم تو قاری باشی، منم که نمی خواهم وحی را اقرا کنم تو یادت برود، من اقرا می کنم که تو فرا بگیری و مردم برسانی. هیچ کسی نمی تواند تو را ناسی کند مگر من. منم که تو را قاری کردم، ناسی نمی کنم. سنقرئک فلا تنسا، دیگر فراموش نمی کنم. الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، که در این زمینه باید مطالعه فرمونیم. والحمد لله رب العالمین.